پاک کن چهره حافظ به سر زلف زرش برنمی سیل دم و دم به برد بنیادم به برد بنیادم حبیب من
ساز و آوازی در دستگاه ماهور از آلبوم شهر فراق تقدیم شد به آهنگسازی و خوانندگی حسام الدین سراج. امید است مورد پسندتان واقع شده باشد. رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی، آمد به گوش ناگه هم آواز بلبلی. مسکین چو من به عشق گلی گشت مبتلا، و اندر چمن فکنده ز فریاد قلقلی. می گشتم اندران چمن و باغ دم به دم، می کردم اندران گل و بلبل تأملی. گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق، آن را تفضلی نه و این را تبدلی. چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب، گشتم چنان که هیچ نماندم تحملی. بس گل شکفته می شود این باغ را، ولی کس بی بلای خار نچید است از او گلی. حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ، دارد هزار عیب و ندارد تفضلی.
Thank you.
قرار عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی، اجرا نیلوفر ولیزاده، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جو، با جانم می گفتی اسرار نهو، آتش بر خرمن جان می زد، روز چشمان تو چون برق بلا، از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه و دل مهنت کش ما،
دوستان دلتان لبریز از نور الهی. تا دیدار دیگر و بوی جوی مولیانی دیگر، روز خوش، خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامی رهبران مقاومت اسلامی فلسطین، دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام استمرار پیروزی های شما دائم است. پیروزی نهایی را خواهید دید.
برگزاری چهارمین نشست فوق‌العاده کمیته فلسطین اتحادیه مجالس اسلامی در تهران.
پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان قانون اساسی.
و توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تمدید یک ماهه نظارت بر تأسیسات هسته‌ای کشورمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه های آقایان اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند و تاکید کردند دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما دائم است. متن پیام‌های رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل حنیه اعزه الله، سلام علیکم. نامه جناب عالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیر فلسطین را مرقوم داشته اید دریافت کردم. مبارزه شما مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه ای مرزی خداوند عزیز قدیر و مصداق ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم است. به حول و قوه الهی پیروز خواهید شد و ارض مقدسه را از لوث وجود غاصبان تطهیر خواهید کرد ان شاء الله. برادرتان سید علی خامنه ای دوشنبه 12 شوال 1442، سوم خرداد 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله و فقالله و اعانه، سلام علیکم. نامه برادرانه جناب عالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروز شما برادران فلسطینی چشم دوستدارانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما دائم است. وعده الهی راست است که فرمود ولینصرن الله من ینصره، و شما پیروزی نهایی را خواهید دید انشاءالله و به حوله و قوته. برادر شما سید علی خامنه ای دوشنبه 12 شوال 1442، 3 خرداد 1400.
چهارمین نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی PUIC با شعار قدس رمز وحدت و پیروزی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. در این اجلاس هیئت‌های پارلمانی 15 کشور اسلامی عراق، اردن، سوریه، لبنان، تونس، الجزایر، پاکستان، افغانستان، مراکش، قطر، بورکینافاسو، کمار، ترکیه و فلسطین حضور داشتند. هدف از برگزاری این اجلاس اعلام حمایت و همبستگی با مردم مظلوم و مقاوم فلسطین، دفاع از مسجد الاقصی و تأکید بر توقف نسل کشی و جنایات رژیم جعلی صهیونیستی و درخواست محاکمه جنایتکاران صهیونیست در محاکم قضایی مستقل و بین‌المللی و فراخوان کمک کشورهای اسلامی برای بازسازی غزه اعلام شده است. آقای قالیباف رئیس مجلس در این اجلاس گفت مسئله فلسطین فراتر از تعلق به دین و مذهب و قومیتی خاص، مسئله جهانی است و حمایت از فلسطینیان مظلوم مسئولیتی جهانی است. آقای قالیباف تصریح کرد رژیم صهیونیستی مسئول کشتار و آوارگی فلسطینیان و بی‌حرمتی به مقدسات اسلامی در فلسطین است و در تمامی این جنایات ایالات متحده آمریکا با آن همراه بوده است. در حاشیه چهارمین نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین، نمایندگان هیئت‌های پارلمانی عراق، سوریه، تونس، لبنان و دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
شورای عالی هماهنگی سران قوا در جلسه دوشنبه خود تصمیمات جدیدی برای بهبود وضع بازار سرمایه گرفت. در این جلسه که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضایی برگزار شد، وزیر اقتصاد گزارشی از وضع بازار سرمایه و پیشنهادهای تکمیلی برای مدیریت بهینه این بازار ارائه کرد که پس از بحث و بررسی به تصویب اعضا رسید. آقای روحانی در این جلسه فتح خرمشهر را یکی از زیباترین روزهای دوران 8 سالی دفاع مقدس دانست و گفت روزهای تلخ و شیرین زیادی در دوران جنگ داشتیم، اما شیرینی آزادسازی خرمشهر از دلنشین‌ترین اتفاقات این دوران پر افتخار بود. رئیس جمهور همچنین با تشکر از تدبیر مقام معظم رهبری برای ارائه پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی قوا خاطر نشان کرد از سال 97 و با آغاز فشار حداکثری دولت آمریکا تشکیل این شورا به دولت کمک کرد تا در برخی از مسائل که سازوکارهای معمول اجازه سرعت در تصمیم گیری و اقدام را نمیداد بتواند در مسیری کوتاه‌تر برای حل و فصل مسائل تصمیم گیری کند.
بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان قانون اساسی به پایان رسید. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفت پس از طی مراحل اداری و قانونی نتایج بررسی ها امروز سه‌شنبه به وزارت کشور ارسال می شود. او افزود اعضای شورای نگهبان درباره برخی داوطلبان ابهام هایی داشتند که با دعوت از این افراد توضیحات آنها را شنیدیم. خبر دیگر از انتخابات این که دستورالعمل بهداشتی انتخابات 28 خرداد 1400 منتشر شد. این دستورالعمل 15 بندی در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده و اجرای آن برای تمام دستاندرکاران انتخابات الزامی است. ممنوعیت هر گونه تجمع انتخاباتی، مراسم سخنرانی، گفتگو و مناظره در مکانهای سربسته، برگزاری مراسم استقبال از کاندیداها، راه اندازی کارناوالهای تبلیغاتی و موارد مشابه از جمله بندهای این دستورالعمل است. ستاد ملی مقابله با کرونا در این دستورالعمل به وزارت کشور اجازه داده با هماهنگی شورای نگهبان و به منظور جلوگیری از ازدحام در شعب ساعت اخذ رأی را از ساعت 7 صبح روز 28 خرداد آغاز و در صورت لزوم در شعبه‌های شلوغ تا ساعت 2 صبح روز بعد تمدید نماید. وزیر کشور هم که در نشست انتخاباتی استانداران سراسر کشور سخن می گفت بر لازم الاجرا بودن دستورالعمل بهداشتی انتخابات تاکید کرد. آقای رحمانی فضلی با اشاره به برخی نگرانی ها درباره شیوع دوباره کرونا همزمان با ایام انتخابات گفت
در موضوع کرونا نگرانی از تشدید یا خدا نکرده نامناسب شدن وضعیت به دلیل اجتماعات انتخابات وجود داره. ما انتخابات هم شورای روستا داریم، شهر داریم و ریاست جمهوری، در بعضی جاها مجلس و خبرگان. برای نگرانی بوده اینه که دستورالعملی تصویب شد در ستاد ملی، اون دستورالعمل رو ما ابلاغ کردیم، ولی خواهش ما از همه نامزدها، رؤسای ستاد آنها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی و شهرستانی و از همه مردم اینه که ما این جشن سیاسی انتخابات را خدا نکرده با بی‌موالاتی تبدیل نکنیم به یک موضوع غم‌انگیز بعد از انتخابات، یعنی تسری و شیوع بیشتر کرونا. حتما با تجربه‌ای که در بیش از 13-14 ماه رو این موضوع داریم واقعا رعایت کنن. البته موارد که رعایت نشود متناسب با قانون و تخلفات برخورد قضایی خواهد شد.
کرونا جان 251 هموطن دیگر را گرفت و تعداد قربانیان این ویروس به 78,848 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به 2,843,523 نفر رسید. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره آغاز پیک پنجم کرونا در کشور هشدار داد و گفت سفرهای غیر ضروری نقش غیر قابل انکاری در گسترش ویروس دارد. آقای رئیسی از اتخاذ تدابیر ویژه برای ممانعت از سفرهای غیر ضروری همزمان با تعطیلات هفته آینده هم خبر داد.
درسته الان تو یک وضعیت نزولی کشور قرار گرفته، اما خب خیلی از شهرهای ما و استانها در وضعیت نارنجی به سر میبرن و وضعیت بسیار شکننده است و با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر در انتشار بیماری معمولا سفرها، ترددها و تجمعاتی است که متعاقب سفرها به دنبال مهمونی ها و دوره همی ها شکل میگیره، این پیشنهاد داده شده که در اون ایام که تعطیل هست، تقریبا حالا جزئیاتش رو بعدن، ولی خب پیشنهاد ما اینه که معمولا تعطیلات ما از یک روز قبل تا یک روز بعدش رو منع سفر قائل میشه. که حالا من سفری هم که هست گاهی اوقات بر اساس شهرهای قرمز و نارنجی داره ما اعمال میکنیم، ولی خب این واقعا یه حالت ممنوعیت وجود داره و سختگیری زیادی خواهد شد برای انجام سفر.
قطع مکرر و بدون برنامه برق در روزهای گذشته مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده و روال زندگی آنها را مختل کرده است. قرار بود با برنامه و اطلاع قبلی برق مشترکان در مناطق مختلف کشور قطع شود، اما اطلاعیه‌های صادر شده درباره قطع برق نه تنها مشکلی از مردم حل نکرد، بلکه موجب سردرگمی آنها هم شد.
تمام سیستم کار من با برقه. دیروز ساعت 8:30 اومدم در رو بزنم بالا، برق نبوده تا ساعت 10:30-11 من اینجا بیرون وایساده بودم. ساعت 11 اومدم داخل مغازم دو تا بنر چاپ کنم، دوباره وسط چاپ بنر برق رفته.
تو بیا چیزی باشه 2:30 برق رفت، یعنی عملا ما 2:30 صبح نتونستیم از دستگاه لیزر استفاده کنیم، مریضا رو کنسل کردیم رفت. بعد از اون یه چیزی باشه 7-8 بار برق وسط رو قطع شد.
پیامک هم دادم به شما که برگرد.
نه هیچ پیامک نداشتیم.
دیدون ما 8 ساعت برق نداشتیم، یه ساعتیم صبح رفته، 2 ساعت خورده زور رفته، نزدیک 3 ساعتیم بعد زور رفته.
قطعی برق برای ما خب مشکلات زیادی رو به وجود میاره. باعث میشه که مریض چندین بار ما چون برق اصرار هم هستش، ولی تا برق اصراری وصل بشه مریض دوبار سه بار یک کاری رو باید براش تکرار بشه.
چند بار این قطعی های ادامه داشته؟
خیلی زیاد بوده.
قرار بودش از ساعت 11 تا 1 برق بره. به خاطر همون ما با توجه به این ساعت زودتر هم اومدیم کارمون رو شروع کردیم کیکامون انداختیم داخل فر. تا انجام دادیم تا رفت داخل فر ساعت 9:20 دقیقه شد برقا رفتش. حدودا 120 از کیکای ما مجبور شدیم بریزیم بره.
همزمان مدیر عامل توانیر با عذرخواهی از مردم به علت قطع مکرر برق پیشبینی کرد شرایط بحرانی برقی کشور حداقل تا یک ماه آینده ادامه داشته باشد. آقای متولی‌زاده تأخیر در تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌های برقی کشور به علت استفاده از سوخت مایع در زمستان را یکی از علل مشکلات امروز صنعت برقی کشور برشمرد و تأکید کرد تلاش شده نیروگاه‌های بیشتری وارد مدار شود. مدیرعامل توانیر همکاری مردم و مدیریت مصرف برق را در این ایام در کاهش خاموشی‌ها مؤثر دانست. در همین حال رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت قطعی‌های مکرر برق در چند روز گذشته کرد. آقای رئیسی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره موضوع قطعی مکرر برق در روزهای گذشته و با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل تصریح کرد این موضوع یکی از مصادیق اصلی حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع آن بی توجهی شود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت اگر فردی محکوم به زندان شود به معنای بی‌توجهی به خانواده او نیست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه افزود اگر کسی به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی و روانی زندان شد، خانواده، همسر و پدر و مادر او که گناهی نکردند تا از این بابت دچار آسیب شوند. بنابراین باید خانواده زندانیان گرامی داشته شوند و به مشکلات آنها توجه شود. رئیس دستگاه قضا یادآور شد رهبر معظم انقلاب سالها قبل بر سیاست حبس زدائی تاکید کردند که باید به این سیاست توجه جدی کرد. او خاطر نشان کرد افزایش آمار احکام جایگزین حبس نشانه توجه همکاران قضایی به این مهم است. رئیس قوه قضاییه همچنین از سازمان بازرسی خواست علت بعضی گرانی های اخیر مواد قضایی را بررسی و با خاطیان برخورد کند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت ماموران راهنمایی و رانندگی در هنگام جریمه حال مردم را درک و بعد جریمه کنند. سردار سرتیب هادیانفر در پنجمین رزمایش اقتدار پلیس راهور ناجا با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور، تورم و بیماری کرونا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است، افزود ماموران در هنگام جریمه به صورت هوشمندانه عمل کنند و اگر راننده‌ای تخلف خود را پذیرفت فقط به او تذکر دهند و از اعمال قانون بپرهیزند. رئیس پلیس راهور ناجا افزود اگر ماموری در اطراف بیمارستان تخلفی مشاهده می کند تذکر دهد، زیرا ممکن است آن راننده مریض داشته و گرفتار باشد. بنابراین حال او را درک کند و با راهنمایی کردن برای اجرای نظم و انضباط ترافیکی اقدام کند. وی تصریح کرد البته سرعت و سرقت غیر مجاز، حرکت به صورت مارپیچ، ورود ممنوع و دنده عقب در بزرگراه ها از خطوط قرمز پلیس است و نبایستی از آن گذشت.
توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تمدید یک ماهه نظارت بر تأسیسات هسته‌ای کشورمان. طبق قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها، دولت موظف شده بود در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای عضو برجام و لغو نشدن کامل تحریم‌ها، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. 4 اسفند پارسال دولت با اجرای قانون مجلس نظارت‌های فراپادمانی آژانس شامل نظارت‌های سرزده و اعلام نشده و نامحدود را متوقف کرد. در پی این اقدام مدیر کل آژانس به ایران آمد و توافقی مقدماتی و 3 حاصل شد تا دوربین ها به کار خود ادامه دهند. دوشنبه 3 خرداد فرصت 3 نگهداری داده های دوربین های نظارتی نصب شده در تأسیسات هسته‌ای ایران به پایان رسید. شورای عالی امنیت در بیانیه‌ای با تاکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران اعلام کرد با توجه به ادامه مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس که به موازات مذاکرات وین در جریان است، ایران تصمیم گرفت حفظ داده‌های دوربین‌های نظارتی را به مدت 1 از تاریخ 3 خرداد 1400 ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات هم شود. رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت با توجه به مذاکرات 4+1 که در وین در جریان است، تصمیم ایران بر این شد که 1 دیگر برنامه ها ضبط شود. آقای صالحی اظهار داشت غنی‌سازی 60%، 20% و 5% همچنان ادامه دارد و میزان انباشت ذخایر اورانیوم 20% ما بالای 90 کیلوگرم است که بر اساس قانون مصوب مجلس باید در 1 به 120 کیلوگرم برسد.
رئیس جمهور با استقبال از امضای برنامه همکاری جامعه ایران و چین برای آینده روابط دو کشور را راهبردی خواند و ابراز امیدواری کرد این روابط و همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای در همه زمینه‌ها بیش از پیش توسعه یابد. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور چین بر تسریع در عملیاتی شدن مفاد توافقات دو کشور تأکید و آمادگی ایران را برای ارتقای همکاری‌های مشترک اقتصادی با چین اعلام کرد. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت لغو تحریم‌های یک جانبه علیه ملت ایران، همچنین تسریع در تکمیل راکتور عراق وفق برجام، ضرورت همکاری نزدیک دو کشور در موضوعات بین‌المللی برای مقابله با جنگ سرد و ائتلاف سازی آمریکا و متحدان غربی آن علیه کشورهای مستقل از جمله ایران و چین را ضروری خواند. رئیس جمهور چین نیز در این گفتگوی تلفنی روابط با ایران را راهبردی و در همه زمینه‌ها رو به توسعه خواند و بر تلاش برای اجرایی و عملیاتی شدن توافقات دو کشور در اسرع وقت تاکید کرد. شی جین پینگ با تاکید بر اینکه پکن همواره از برجام به عنوان توافق چند جانبه بین المللی و اجرای کامل آن حمایت کرده و خواهد کرد اظهار داشت: آمریکا نمیتواند هر زمان که خواست از برجام خارج و یا دوباره به آن بازگردد. لغو همه تحریم‌ها علیه ایران برای بازگشت آمریکا به برجام ضروری است. رئیس جمهور چین همچنین با اشاره به همکاری این کشور با ایران در زمینه ساخت راکتور عراق وفق برجام گفت به تعهد خود در این زمینه و تسریع در انجام کار پایبند هستیم.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شما.
@ صدا نیوز IRIB.
زندگی نامه شهید سید شیرازی به 8 زبان دیگر هم خواندنی شد. در سالروز آزادسازی خرمشهر، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان مراسم رونمایی از ترجمه های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، روسی، عربی، ترکی، استانبولی و آذری کتاب زندگی شهید سید شیرازی بود. در کمین گل سرخ شرح زندگی امیر سپهبد علی سیاد شیرازی از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس است که سال 84 به قلم محسن مؤمنی شریف نوشته شد. امیر سلشگر موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه این مراسم گفت نام سیاد شیرازی قرابتی جدا نشدنی با عملیات‌های پیروزمندانه دفاع مقدس دارد.
انشاءالله نیزن حسینی گوینده پیشکسوت خبر رادیو و تلویزیون دار فانی را وداع گفت. مرحوم نیزن حسینی گوینده و تهیه کننده برجسته خبر دیابت داشت و روز دوشنبه بر اثر مرگ مغزی درگذشت. وی به دلیل بیماری دیابت حدود 40 روز در بیمارستان خاتم الانبیا به کما رفته بود. آقای نیزن حسینی سالهای طولانی در عرصه گویندگی و تهیه کنندگی خبر به ویژه خبر رادیو مشغول خدمت بود. بخش کوتاهی از صدای آن مرحوم را با هم می شنویم.
من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید چو سعدی از گلستانم.
روحش شاد و یادش گرامی باد. و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان را از همکارم آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما هورفر. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران با برد خارج از خانه تیم‌های پرسپولیس و استقلال ادامه یافت. در دیدار معوقه از هفته 21 لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر 2-1 از سد ذوب آهن گذشت و با 48 امتیاز و تفاضل گل کمتر همسایه سپاهان در صدر جدول شد. گل‌های این دیدار را شهریار مقانلو و مهدی عبدی در دقایق 69 و 81 برای پرسپولیس و سینا اسدبیگی در دقیقه 37 برای ذوب‌آهن به ثمر رساندند. در چارچوب بازی‌های بجامانده از هفته 20 نیز استقلال با گل دیرهنگام آرمان رمضانی 1-0 میزبان 10 نفرش صنعت نفت آبادان را شکست داد و با 37 امتیاز به پله سوم جدول بازگشت. دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز هم برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. ساسان انصاری در دقیقه 3 برای فولاد و ابوالفضل رزاخپور در دقیقه 34 برای تراکتور گلزنی کردند. 4 بوکسر ایرانی به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کردند. در روز نخست این رقابت‌ها در دبی امید احمدی صفا در 52 کیلوگرم طی 20 ثانیه علی جاسم از کویت را از پیش رو برداشت. دانیال شهبخش بوکسور المپیکی کشورمان در 60 کیلوگرم در دیداری سخت 3-2 سریک بوکسور قدرتمند قزاق را شکست داد. میثم قشلاقی در 81 کیلوگرم با استفاده از ضربات سنگین در راندهای دوم و سوم برابر سومیت از هند به برتری رسید و احسان روزبهانی سرگروه تیم ایران در 91 کیلوگرم سلطان شماری از کویت را ناک اوت کرد. اشان رضایی هم در دور اول وزن 64 کیلوگرم با رأی داوران برابر سافولین از قزاقستان بازنده شد و ودایی زود هنگام با مسابقات داشت. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه دیدار جنجالی تیم‌های فوتبال سایپا و پیکان در هفته 23 لیگ برتر را 3-0 به سود سایپا اعلام کرد. این بازی یکشنبه 26 اردیبهشت با برتری 2-1 پیکان به پایان رسیده بود، اما تیم پیکان به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز بازنده این مسابقه شد. در تنها بازی باقی مانده از هفته 25 لیگ دسته 1 فوتبال، قشقایی شیراز با نتیجه 3-0 میزبانش تیم صدرنشین مس کرمان را شکست داد و با 27 امتیاز به رده 15 جدول صعود کرد. و دور چهارم مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی آسیا با 3-3 و 3-3 برای تیم ایران همراه بود و پرهام مقصودلو، احسان قائم مقاویم و مسعود مصدق پور نفرات پیروز تیم ایران در این دور بودند. سپاس از همراهی شما.
برای نقاطی از آذربایجان‌های شرقی و غربی اردبیل، زنجان، استان‌های ساحلی خزر، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و ارتفاعات کرمان پیش‌بینی رگبار و رعد و برق کردیم با تندباد. برای برخی نقاط از این استان‌ها احتمال خیزش گرد و خاک هم وجود داره. با تشدید ناپایداری‌ها بارش در این مناطق شدت بیشتری می‌گیره و علاوه بر این استان‌ها، استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی قم، شمال فارس، غرب اصفهان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکیلو و بویراحمد هم در بر خواهد گرفت. شدت بارش در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و زنجان که در این خصوص هشدار سطح نارنجی صادر کردیم. بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، صاعقه، احتمال برق گرفتگی در ارتفاعات، احتمال سیلاب، آب گرفتگی معابر عمومی که توصیه کرد تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات به محصولات کشاورزی رو انجام بدن. تهران رگبار باران خواهد داشت، تندباد خواهد داشت.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:11 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا دزفول
صدای فرهنگ و تمدن،
صدایی از دل تاریخ تا کنون،
اجداد شمول اسفیلیون 9000 سال پیش تش اختراع کرد، 7000 سال پیش آهن، 6000 سال پیش ظرفا جیل، 10000 سال پیش خط پروتو ایلامی که مادر خط میخی هست.
اینجا دزفول،
صدای فرهنگ و تمدن.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای روزهای روشن و شبهای رویایی.
به نام اونی که دلمون قرص بیاریش.
الهی به امید تو و سلام.
سلام بر ایران.
سلام بر مردمانی آزاده و سربلند،
مردمانی اصیل و با فرهنگ
و مردمانی پایدار و مقاوم و
پیروز. بله، امروز چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری و روز دزفوله.
بله، امروز روز مرور شهریه که با همه وجود 8 سال زندگی کرد زیر موشک باران و بمباران دشمن بست.
امروز روز یادآوری سربلندی هایی از جنس جاودانه هاست
و ما به همین دلیل از دزفول، پایتخت مقاومت و پایداری ایران اسلامی، به همه شما عرض سلام و درود داریم. خب دوستان عزیز، هر کجای ایران اسلامی که هستین، امیدواریم که حالتون خوب باشه، لحظاتون به خوبی خوشی. تا الان که ساعت
33 دقیقه بامداد هست، بنده مسعود پرموز
در کنار شما هستیم. بنده مشتبه قمر هستم، همکاران خوبمون
بله آقای محمد لطفی و مشتبه پور عطا،
آقا مسعود حقانی دیگه،
آقای محمد حسین شکوری نیا،
آقای هادی بصیری
و سایر همکارانمون. امروز تا در واقع امشب باید بگیم تا ساعت 2 بامداد خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم.
دسفول شب نیست دیگه، الان درست میگم؟
چرا؟
شب نیست دیگه، میخواییم سرحال باشیم، اینجا شب نیست
کنیم. از اون لحاظ بله، هر کجایی که ایران عزیزمون هستی، در هر کجا، غرب، شرق، شمال، جنوب، روز ملی مقاومت و پایداری، روز دزفول رو به شما تبریک میگیم.
بزن با شاه، تاریخ را نشان کن امروز، برخیز عاشقان همراه، دزفول را بهانه کن امروز، دزفول را بهانه کن امروز. دزفول من سرباز ایران است، تندیس جان وید شهیدان است، دزفول من سرباز ایران است، تندیس جاوید شهیدان است. کسی تو را پرسید، فریاد کن، فریاد کن، چهارم خرداد. دزفول من سرباز ایران است، تندیس جاوید شهید. داند
عزیز. اینجا پایتخت مقاومت ایران دسفول هست که ما زنده و مستقیم با شبهای ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم.
درود به همه شما عزیزان، درود بر ایران ایرانی، درود به همه اونایی که قلبشون به عشق ایران میتپه. ما به مناسبت 4 خرداد، روز ملی مقاومت و پایداری، روز مردم دسفول در کنار شما عزیزان هستیم. ولی این رو هم بگیم که آقای پرموز، مطمئنن هم عزیزان هم استانیمون هم همه هموطنانمون قطعا در دوران دفاع مقدس، دوران انقلاب، با همین مقاومت و ایستادگی که داشتن الان در امنیت و آرامش کامل هستن.
همینطوره. من اجازه بفرمایید اول شماره تلفن برنامه‌مون رو خدمت دوستان شنونده بگم. کد 061 خوزستان رو فراموش نفرمایید.
تلفن 42422003 هم فراموش نکنید.
061 42 42 2003.
و سامانه پیامک ما
3061 61 64. دوباره تکرار بکنیم، 3061 61 64. در خدمتون هست. از هر کجای ایران عزیزمون که پیامک میدید یه جمله بگید که مقاومت و پایداری روز دسفول رو با هر ادبیاتی که مد نظرتون هست
داشتین یه واژه بگین.
بله.
این دو بیتی شعر ما رو مهمان کنید، یا اینکه خلاصه یه توصیفاتی در مورد همچین روزی که نامگذاری شده به نام روز دسفول بفرمایید، ولی بگین از کجا.
بگید از شیرازید، بوشهرید، کرجید، تبریزید، مشهدید، زابلید، زاهدانید، هر کجای ایران عزیزمون هستید بنویسید که ما بدونیم شنوندهای عزیز و دوست داشتنی ما از کجا دارن با ما تماس میگیرن.
اگر دوست داشته باشن ما رو تصویری ببینن چیکار کنن آقای پرموز؟
میتونن به شبکه‌های اجتماعی، شبکه تصویری اینستاگرام مراجعه بفرمایید. آدرس شما بفرمایید.
بفرمایید شما.
شما بفرمایید، من میگم desful.irib.
بله.
آدرس ما هست.
منتظر شما هستیم. حتما همراه ما باشین. برنامه‌های متنوعی آماده کردیم. اینجا دیار مقاومت و پایداری، دسفول قهرمان.
آقای قمر، شاید بعضی از شنونده‌های ما ندونن دسفول به لحاظ موقعیت جغرافیایی و حالا ویژگی‌های دیگه‌اش چه وضعیتی داره.
اگرم ندونسته باشن و بهشون میگیم دیگه، درسته؟
بله، ما خدمتشون هستیم. ببین، شهرستان دسفول در جنوب غربی کشور و در منطقه جلگه خوزستان قرار داره و بله. بعد از اهواز که مرکز استان هست، دومین شهر بزرگ خوزستان.
بر شما. بله، این شهر از سمت شمال به استان لرستان، از سمت غرب به شهرستان اندیمشک و شوش و از سمت مشرق به شهرستان مسجد سلیمان و استان چهارمحال بختیاری و از سمت جنوب به شهرستان شوشتر و اهواز محدود میشه.
از همینجا یه سلام ویژه داریم به همه مردم عزیز، هر کجا در هر کدوم از استانها که الان شنونده ما هستن، و امیدوارم که انشالله تا ساعت 2 بامداد که خدمتشون هستیم کلی گپ و گفتگوی خودمونی با هم دیگه داشته
نه
باشیم.
نه که تعریف از خودمون و شهرمون باشه ها، میخوایم در فرصتی که داریم از دسفول بگیم، ولی باور کنید بهشتی اینجا که نمیتونیم همش رو معرفی کنیم، ولی حتما بعد از کرونا تشریف بیارین، در خدمت شما هستیم.
حتما مهمان نوازی مثل همه ایرانی های عزیز.
خب میخوایی چند تا از جاهای دیدنی دسو رو به مردم معرفی کنیم؟
فقط یه نکته رو آقای قمر خدمت دوستان شنونده بگیم که دسو آب و هوای معتدلی داره. یعنی تقریبا میشه گفت 8 ماه یا 9 ماه از سال هوا هوای خوبی هست،
به خصوص اینکه شما فصل بهار بیاین یعنی لذت میبرید.
آره تا آخرای تقریبا اردیبهشت نیمه های اردیبهشت هوا خوبه، اما دیگه خرداد و تیر و مرداد و شهریورش گرمه.
ولی برای اونجا هم برنامه داریم برای شما.
آره ما یه رودخونه خیلی قشنگ و زلال داریم اسمش دزه.
بعد فکر کن شما رو ببریم یه جایی به نام چالکندی دسفول، یه آبکنی درست حسابی داشته باشین، البته با اینکه همراه با جلیقه باشه اونجا گود دیگه.
بله دیگه، آبشار شوی دسفول یکی از زیباترین آبشارهای دنیا.
دقیقاً ما کوههای مناطق سردشت و شهیون دسفول رو هم داریم که در فصل بهار و حتی زمستان فوق العاده تصاویر بکر طبیعتی اونجا هست که شما رو بهتون آرامش میده و بهتون انرژی میبخشه.
بله در همون منطقه شهیون که اشاره کردن آقای قمر، دریاچه پشت سد دز رو اگر بیایید ببینید محشر واقعا.
از کوها و آب گفتیم، بگیم که صنایع دستی ما و هنرمندان عزیز ما در همون مناطق یه گوستایی هست، روستای پامنار که یه جورای بهتر بگیم مهد کپوی ایرانه، درست میگم؟
بله تازه دوستان ما شنوندهای عزیز ما اون حرفه‌ای ها میدونن که دسفول قطب کشاورزی کشورمون هست. بله. و گلهای رز و مریم اون بسیار معروفه، از نظر تولید گلهای مریم در سطح کشور اول و گل رز هم دومه و گلهای این منطقه به شهرهای مختلف و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادر میشه.
دقیقا از مرکبات دسفول هم که براتون نگیم دیگه، هر آنچه که میخواین در اختیار شماست. پرتقال دسفول هم که سوغات همیشگی ماست.
اما اگر اهل زیارت هستید که حتما هستید، بقعه متبرکه حضرت آقا سبزقبا علیه السلام که برادر امام رضا علیه السلام هست و همچنین بقعه متبرکه آقا محمد ابن جعفر علیه السلام که داماد حضرت علی علیه السلام هست و بقعه متبرکه آقا رودبند که یکی از عرفای نامی ما هست میتونه یک زیارتگاه بسیار معنوی باشه.
هنوزم جای دیگه هست،
میگیم خدمتتون.
به بسیار عالی.
ببین چه خبر آقا مشتبه، کلی بیامک اومد از جای مختلف. ما
شد عزیزمون بسم الله.
بله. اول بریم از مرتضی کریمیان عزیز از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
سلام به همه اصفهانی عزیز که همراه ما هستن.
نوشته خواستم مشخصاتم رو کامل بخونید. کامل خوندیم، باور کن کامل کامل خوندیم. سال روز آزادی خرمشهر عزیز و روز دسفول رو هم تبریک گفته، سپاسگزارم ازتون.
درود بر شما. عزیزان ما هم از آذربایجان شرقی همراه ما
یا هستن. شخصی آذربایجان ما شاء الله.
سلام علیکم. 4 خرداد روز ملی مقاومت و پایداری، روز دسفول قهرمان رو تبریک گفتم. به روح همه شهدای انقلاب اسلامی هم صلوات و درود میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتن که دسفول یعنی عشق، قلب ایران، حماسه سازان 8 سال، دفاع مقدس. دلتون شاد، لبتون خندان.
ماشاءالله. آقا محمد مولایی از شهر مقدس قم گفتن دسفول دوستت دارم. محمد جان ما هم شما رو دوست داریم.
دعاگوی ما باشین در حرم مطهر حضرت مسعود سلام الله علیها. از اهواز هموستانی عزیزمون محمد جعفر حبیبیان، سلام علیکم، ممنون از شما.
خب ما ممکنه چون میخوایم پیامک های بیشتری رو بخونیم دوستان، پیامک هاتون رو یا خلاصه میکنیم یا دیگه حالا اکتفا میکنیم. اسم و
فامیل و شهر استانشون.
بله ما رو ببخشید. عزیز ما خدمت شما عرض بکنم، آقا بهروز کاظمی از نهاوند که دانش آموختی دانشگاه آزاد دستور از سال 76 بوده. نوشته که دلم برای مردمان خوب دستور تنگ شده. آقا قربونمون دلت برم آقا بهروز.
خانم نگار لیموچی از اهواز خیلی ممنون برای اینکه تبریک گفتین.
آقای شاهین فرزانه از اردبیل ماشاءالله.
بله خیلی ممنون. ابراهیم میرشکار از چهارمحال بختیاری هم همراه ما هستن.
بله آقا مهدی برزن از منطقه صحرا بدر مغربی دستور خودمون هم شهری عزیزم ارادت دارم
از مویزه هم ما پیامک داریم. خیلی ممنون از همه همستانی ها.
آقای کریم ساکی و فرزندانشون هر و زهیر. خب میریم استان فارس آباده عزیز.
بله.
آقا میثم صفائیان
سلام علیکم به همه عزیزانی که
گفتن شهر جهانی منبتکاری فکر میکنم منظورشون باشه.
بله بسیار خوب خیلی عالی. دست گلتون در نکنه از خدمت شما رودسر هم ما پیامک داریم. جانباز عزیزمون آقای عبدالحسین خیلی مخلصی
خیلی خیلی متشکریم ازتون دوستان. شماره پیامکمون 3066664 میخوایم صدای قشنگتون هم بشنویم.
تلفن ما هم 061 پیش شماره است 4242 2000 هم در اختیار شما.
بسیار سپاسگزارم.
همه هموطنان عزیز که صدای ما رو دارین، اگر الان به جمع شنونده های ما پیوستین، اینجا دیار مقاومت و پایداری دسفوله و به مناسبت چهارم خرداد روز ملی مقاومت و پایداری روز مردم دسفول در کنار شما هستیم با بخشای مختلف برنامه شبهای ایران و الان میخواییم دعوت کنیم تا ثانیه های دیگر از مهمان عزیز شما معرفی میکنیم.
البته خدمت دوستان بیننده بگیم که ما از طریق شبکه تصویر اینستاگرام هم با آدرس رادیو دسفول نقطه IRIB در خدمتون هستیم. به صورت تصویری هم میتونید ما رو ببینید.
اگر ما رو دیدین بعد بگین که چرا ماسک نداریم اینقدر نزدیک هم دیگه هستیم. ما قبل از برنامه تست دادیم، خدا رو شکر مشکلی نداریم اینجا. امیدواریم شما هم هیچ وقت مشکلی نداشته باشین، سلامت باشین، کرونا هم از شرش رها بشیم. شما بیاین دسفول، از نقطه به نقطه شهر دسفول لذت ببرین.
بله، اما مهمان بسیار عزیزی داریم، چهره ناماشنای ملی ما، محقق عاشورایی جناب آقای دکتر محمد رضا سنگری که معرف حضور خیلی از شنونده ها و بیننده های عزیز ما هست.
تا ثانیه دیگه وارد استودیو میشن، یک فرصت کوتاه از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم. برگشتیم با شما هستیم، با ما باشید.
روایت می کنه.